سلام به سمتاک، خوش آمدید. من سمینم، فاوندر و بنیانگذار پروژه خانه کجاست. 11 ساله که کانادا زندگی میکنم، 10 سالشو ونکوور و ویکتوریای زیبا بودم و الان از سال 2020 اومدم به تورنتو. توی کانادا روانشناسی خوندم و پروژه خانه کجاست هم گوشه ای از تحقیقی هست که دارم روی مهاجرای ایرانی در جاهای مختلف دنیا انجام میدم. اگه میخوای بیشتر بدونی، پیج اینستاگرامش هست whereishome.series. دوباره میگم whereishome.series. اینجام با پادکست سمتاک. میخوایم درباره حواشی پروژه، حواشی مهاجرت، حواشی خود من که باور کن پر از حاشیه و گوشه و کنارم، درباره روانشناسی، درباره همه چی و هیچی با هم دیگه حرف بزنیم. پروژه خانه کجاست و پادکست سمتاک با شما و برای شما میچرخه. بله، با خود تو. پس یادت باشه حتما با همون درباره مسائلی که دوست داری راجع بهش صحبت کنیم اینجا توی سمتاک در تماس باش. اینجا خونه خودته، اینجا سمتاکه و مرسی که با ما این ماچ به کله های همتون بزنید بریم. خب بچه، امیدوارم که شب و روزتون بخیر باشه، حالتون خوب باشه. مرسی که با من هستید امروز. میخوام راجع به موضوع خیلی پرطرفدار و پرحاشیه چالش های زبان برای مهاجرت، در حین مهاجرت، بعد از مهاجرت صحبت کنم. اونایی که قدیمی ترن میدونن که توی پیج اینستاگراممون خیلی راجع به این قضیه حرف میزنیم، حالا چه تو استوریا چه ریلزی که داریم، و خیلی همیشه بچه‌هایی که توی مصاحبه هامون هم شرکت کردن که از طریق کانال یوتیوبمون در دسترس هست، همه لینک ها براتون توی قسمت توضیحات پادکست هست. اگر که دوست داشتید بعد از اینکه این قسمت رو گوش دادید میتونید برید دسترسی داشته باشید و ببینید. همونطوری که همه، نه تنها من، همه بچه‌هایی که تا الان شرکت کردن توی مصاحبه ها و تحقیق یک صدا میگن، زبان دونستن، زبان کشور مقصد رو دونستن قبل از مهاجرت یکی از کلیدهای مهم مهاجرت موفق شما میتونه باشه. اما یه دم هستن که حالا به هر دلیلی فکر میکنن که زبان یاد گرفتن بهترین حالتش توی محیط بودن هست و بس. امروز اینجام که حالا با مثال و صحبت‌هایی که باهاتون خواهم کرد این قضیه رو به چالش بکشیم و به نتیجه برسیم که آیا دونستن زبان واقعا خیلی مهمه یا نه. دیگه خیلی هم سر و صدا نکنیم و خیلی هم شلوغش نکنیم. برای اونایی که تو فکر مهاجرتن و هنوز مهاجرت نکردن، میخوام تصور کنی که فردا که بیدار شدی یه جایی هستی که نه کسی زبون تو رو میفهمه، نه کسی تو رو میشناسه، نه کسی میدونه که تو چقدر انسان پرکار، پرتلاش و واقعا با پیشینه خیلی عالی هستی. هیچ کس تو رو نمیشناسه، تو فقط یک انسانی در کنار انسانهای دیگه و توی یک جایی هستی که نه خونه ای داری، نه کاری داری، نه ریشه ای داری، هیچی نداری و حالا میخوای بری جلو و خودت رو به جامعه اثبات کنی، از صفر شروع کنی، دنبال کار بگردی، دنبال خونه بگردی، خودت رو جا بندازی، اگر بچه داری بچه تو بفرستی مدرسه، اگر خودت میخوای بری دانشگاه درس بخونی، هر چیزی میخوای، همه کارهایی که برای شروع و ساختن یک زندگی توی اون مکان نیاز هست رو شروع کنی انجام بدی. به من بگو لطفاً چطور ممکنه که یکی بدون دونستن زبان بتونه بره دنبال خونه بگرده؟ به هم نگو که دارم میرم جایی که ایرانی زیاده و میرم از ایرانیا میپرسم. بله درسته، جایی که ایرانی زیاده، همونطور که من الان اینجا تورنتو کانادا هستم، 11 سال کانادا زندگی میکنم و میدونم که توی کشور کانادا مثلا توی بعضی از شهرها ایرانی ممکنه زیاد باشه، کامیونیتی ایرانی زیاد باشه. اما به من بگو ببینم برای چی اون ایرانی هایی که اونجا هستن باید به تو کمک کنن؟ اصلا بحث خودخواهی و چون ایرانی هستیم و اینا نیستا، فکر کن ایرانیایی که اونجا هستن جا افتادن، کارشون کمک به مهاجرین نیست، دکترن، مهندسن، توی مغازه کار میکنن، پشت پیشخون نشستن، منشی هستن، خواننده هستن، بازیگر هستن، هر شغل شریفی که دارن و به زندگیشون توی اون کشور مشغولن و خودشون درگیری های روزانه، درگیری های یک مهاجر، حالا بسته به تعداد سالهایی که توی اون کشور زندگی کردید قطعا دغدغه ها فرق میکنه، ولی به هر حال دارن زندگی خودشون رو میگذرونن، عضو هیچ گروه داوطلبانه، گروه کمک کردن به مهاجرها نیستن. برای چی ما باید انتظار داشته باشیم که یکی دیگه در دنیای واقعی، دنیای امروزی که من و تو توش داریم زندگی میکنیم، بیاد جور ما رو بکشه بدون توقع، بدون چشم داشت و همه کارهای ما رو بکنه، به خاطر اینکه ما به خاطر تنبلی خودمون، به خاطر خودخواهی خودمون، به خاطر اینکه میخواستیم یکم بهمون فشار نیاد، به خاطر اینکه زمان نداشتیم، به خاطر اینکه محاسباتمون اشتباه شده، زبان اون کشور رو نخوندیم. یکم از بالا به قضیه نگاه کن. میخوام به هم بگی که چرا یکی باید پیدا شه که دست ما رو بگیره. ما دست چند نفر رو گرفتیم؟ ما اگه جای اون شخص باشیم دست چند نفر رو میگیریم؟ برای من لطفا نهید بگید بنی آدم اعضای یک دیگرند و فلان و بیست. ما در دنیای واقعی دارم براتون مثال میزنم. در دنیای واقعی امروز من نوعی که در خونه اون باز میکنم میرم سر کار و برمیگردم، هزار جور فکر و خیال و گرفتاری و بدبختی و مثل همه یک کسای دیگه دارم و مخصوصا اگر مهاجر باشم ممکنه دیگه وقت نداشته باشم، یعنی اون ظرفیت لیوانم پر باشه که دیگه وقت نداشته باشم به کسی بخوام کمک کنم. حرفم شاید این نباشه که بخوام به کسی کمک کنم. شخصیت بازی نداشته باشم شاید که بخوام به کسی کمک کنم. یا بینشم در زندگی این نباشه که بخوام راه بیافتم به کسی کمک کنم. و کاملا منطقیه. نه آدم کشتم، نه یه چیز شخصیه. پس ما همونطور که با هم دیگه متفاوتیم نباید توقع داشته باشیم که حالا از کشور که خارج شدیم ایرانی ها دست همو میگیرن. حالا ممکنه بیاید چالش، یعنی یکی بخواد این حرف رو چالش کنه و بگه که آره ایرانی ها خارج از کشور با هم دیگه بدن، ولی من الزاماً اینو قبول ندارم. چرا؟ چون توی یک جامعه وقتی داری زندگی میکنی الزاماً ما ایرانی ها رو میبینیم و انگوش میذاریم روشون، چون ما پیشینه همدیگر رو ممکنه بهتر بدونیم، ولی بقیه آدم ها هم همینن. چند درصد اجتماع هستن که دستشون درازه به همدیگه کمک کنن؟ چون درگیر روزمرگی هن، نه بدجنس هن، نه خودخواه هن، نه چیزی، درگیر روزمرگی هن. پس لطفاً یک بار برای همیشه این چشم داشت و توقعاتی که از همدیگه داریم و به حد اقل برسونیم. قرار نیست شما مهاجرت کنید که یک عده اونور آب دستتون رو بگیرن و به همه جا برسوننتون. همونطور که تک تک کسانی که مهاجرت کردن، حالا چه خودشون رو به فلاکت زدن و از مملکت خارج شدن یا نه واقعا کسایی که راه درستش رو رفتن، سختی کشیدن، تلاش کردن براش، بهترین راهی که برای اونا موجود بوده رو با فکر رو در واقع سبک سنگین کردن، طی کردن تا به جایی که امروز هستن رسیدن، زیاد کسی کمکشون نکرده. بله، توی کشورهای مختلف گروه های کمک رسانی به مهاجرها، به پناهجویان هستند، اما اشتباهه که ما 100% توقعمونو بذاریم روی این که ما بریم تا یه گروهی به ما کمک کنن. اشتباهه. ولی خیلی ها در مورد زبان این کار رو میکنند، میگن ما میریم اونجا ایرانی هست کمکمون میکنن. بدترش، ما میریم آشنا داریم، دوست داریم، دستمونو میگیره کمکمون میکنه. بله، برای محبت به شما، برای عشق و علاقه، احترامی که ممکنه برای شما قائل باشن، تا یه جایی بهتون کمک میکنن، ولی نمیشه هدف اصلی مهاجرتتون رو بذارید که برید یکی دیگه دستتون رو بگیره، زبان شما بشه، چشم شما بشه، گوش شما بشه، که شما بخواید زندگی کنید. این یک خودخواهی محضه. میخوام تصور کنی که توی اون کشوری که مثال زدم که تازه پات رسیده و هیچی نداری، میخوای بری بانک. از قراغا و آقای اکبری و خانم شمالی و آقای از قرزاده هم نیستن که بهت کمک کنن. میخوای بری بانک. میخوای بری حساب باز کنی. اصلا میخوای بری توی یکی از اون گروه ها تقاضای کمک کنی. گروه هایی که گفتیم حالا شاید یه جاهایی وجود داشته باشه. چی میخوای بگی؟ با ایما و اشاره میخوای صحبت کنی؟ میخوای با دست و سر و کله و این چیزا نشون بدی؟ میخوای نقاشی بکشی؟ اصلا اوکی میگیم آره، میگی با زبان بدن میخوام صحبت کنم، نقاشی بکشم، مفهومم رو برسونم. آیا این زندگیه که دنبالشی؟ آیا این زندگیه که تو زبان خودت رو از دست بدی، همه چیزتو از دست بدی، به جایی برسی که با ایما و اشاره و زبان اشاره و نقاشی کردن بخوای با یکی حرف بزنی؟ هدفت برای مهاجرت این بوده؟ یه کمی بهش فکر کن. توی اون کشور جدیدت میخوای بری ریشه بدی، دنبال کار بگردی، حتی اگر کمک هم داشته باشی، حتی اگر کسانی باشن که بیدریق دارن بهت کمک میکنن، به زبان مادریت صحبت میکنن و راه و چاه نشونت میدن و خیلی آدم های بسیار کمیابی رو دور خودت داشته باشی. دنبال کاری. برای آگهی های استخدام مختلف شروع میکنی، رزومه میفرستی. میگیم رزومه نوشتن تو هم کمک میگیری از یکی. اوکی، تا اینجاش قبول. اگر که بین صدها کسی که برای اون کار در واقع رزومه فرستادن کارفرما تو رو انتخاب کنه برای مصاحبه، میخوای دوستتو بفرستی به جای خودت بره مصاحبه کنه، میخوای اون گروه کمکی رو بفرستی برن مصاحبه کنن، یا چی؟ آیا نباید دو کلون بلد باشی صحبت کنی، به کارفرما نشون بدی توانایی هاتو، نشون بدی که تو در بین 200 نفری که برای این کار اپلای کردن و در واقع رزومه فرستادن تو از همه بهتری، نباید خودت رو نشون بدی؟ آیا فکر میکنی چون هستی، چون نفس میکشی، باید کار در اختیارت قرار بگیره بدون اینکه زبان بلد باشی؟ بهترین خونه، بهترین ماشین، بهترین زندگی، بهترین موفقیت ها و پله های ترقی رو 10 تا در میون طی کنی. من همیشه به بچه‌ها یه چیزی میگم و میخندیم، میگم بابا جنیفر لوپز هم شبانه روز کار میکنه تا خودش رو اثبات کنه توی حرفه کاریش، توی حرفه حتی جنیفر لوپزی که دنیا میشناسدش. حالا چرا ما بعضی وقتا توقع داریم که به خاطر وجود مبارکمون بدون اینکه کوچکترین سختی بخوایم به خودمون وارد کنیم، کلن همین که حضور داشته باشیم تو کشور مقصد باید همه چیز برای ما فراهم بشه، همه باید understanding باشن، درک کنن که ما زبان بلد نیستیم، همه باید درک کنن که ما چقدر عالی بودیم در کشور خودمون و اومدیم و بدون اینکه هیچ گونه تلاشی از جانب ما بشه همه چیزو در اختیارمون بذارن. ممکنه تو نوعی که داری اینو گوش میدی میگی نه اصلا اینطوری نیست، من اصلا اینطوری نبودم. آره خیلی همون اینطوری نبودیم، ولی خیلی همون هم اینطوری فکر میکنیم. بچه ها من در روز باورتون نمیشه چقدر مسیج میگیرم توی اینستاگرام در رابطه با اینکه من اصلا زبان بلد نیستم، من اصلا فلان ندارم، من در واقع مسیج میگه من هیچی ندارم، چه جوری مهاجرت کنم؟ و بعدم من وقتی میگم که خب اول از زبان شروع کن، عصبانی میشن. و خیلی برام جالبه که ما میخوایم از زیر اون قضیه‌ای که اون راهی که هست در بریم و آسون‌ترین راهو پیدا کنیم که مهاجرت کنیم، که چی بشه از چاله در بیایم بیافتیم تو چاه. هدف این پادکست، هدف این قسمت هم تلنگر زدن به افکارمون و یکم مرور سطح فکرمون، طرز فکرمون نسبت به این مسائل. فرض کن توی کشور مقصد هستی و باید ایمیل بزنی به یکی، بهت گفتن ایمیل بزن مدارک پزشکی تو بفرست، ایمیل بزن مدارک کاری تو بفرست، ایمیل بزن برای مدرسه میخوای اپلای کنی. اگر تو اصلا زبان رو بلد نباشی، ایمیل زدن رو بلد نباشی به زبان کشور مقصد، میخوای چی کار کن؟ چرا باید توقع داشته باشیم که از ما صفر از بقیه صد؟ میخوام یه چیز دیگر رو تصور کنی، میخوام امروزت رو تصور کنی، همین امروزی که گذشت یا برات شروع شده. برای اینکه روزت شب شه چه ارتباطاتی داری؟ با چه کسایی ارتباط داری؟ به چه روش‌های ارتباط داری؟ آیا راه‌های ارتباطی که استفاده می‌کنی زبان مادریت، زبان بدنت، نامه نوشتن، ایمیل زدن، مسیج فرستادن، پیام صوتی، پیام تصویریه؟ حالا همه اون کارهایی که از صبح تا شب انجام میدی رو میخوام توی ذهنت به زبان کشور مقصدت انجام بدی. به نظرت چقدر تلاش ذهنی میخواد همینا رو توی ذهنت ترجمه کنی به یه زبان دیگه؟ چقدر از این راه‌های ارتباطی رو میدونی به زبان کشور مقصدت؟ آیا زبان بدن رو بلدی؟ چون بچه‌ها زبان بدن درسته که بین کشورهای مختلف یه زبان انسانیه و خیلی از احساسات مثل شوک شدن، گریه کردن، خوشحالی اینا نیاز به حرف زدن نداره و توی چهره آدم‌ها مشخص میشه. اما یک سری زبان بدن هست که به فرهنگ اون کشور ربط داره. مثلا هندی ها سرشون رو هی تکون میدن و تو اگر فرهنگ هندی ها رو بلد نباشی فکر میکنی همش دارن میگن نه نه یا همش دارن میرقصن، در صورت که این هد موشنشون به قول خودشون و این حرکت سرشون اتفاقا یه جاهایی یه معنیایی داره که تو اگر به اون فرهنگ مسلط نباشی نمیدونی طرف داره چی کار میکنه. ناگفته های زبانی یک فرهنگ رو با زبان بدن، زبان ایما و اشاره، حریم شخصی آدم ها میشه پیدا کرد توی اون فرهنگ. مثلا انگشت شست، نشون دادن انگشت شست همتون میدونید که در خاورمیانه، در ایران در خاورمیانه معنی زشتی داره، ولی همین انگشت شست رو در فرهنگ های غربی، در آمریکا، کانادا، انگلیس، آلمان، اینا به نشانه گودجاب و آفرین و لایک و درسته و یعنی معنی خوبی میده استفاده میشه. خب ببین، تو حتی زبان بدن کشور مقصد رو هم ممکنه بلد نباشی، دیگه چه برسه به زبان، یعنی زبانی که بخوای ازش استفاده کنی و کامیونیکیت کنی، ارتباط داشته باشی. پس قضیه زبان خیلی بزرگتر از چیزیه که ما نوک دماغمون رو ببینیم و تصمیم بگیریم. ایمیل زدن، تکست زدن، پیام در واقع تایپ کردنی هم برای یکی بخوای بفرستی، توی کشورهای مختلف مدل ایمیل زدن، مدل پیام زدن فرق میکنه. بچه هایی که از ایران خارج هستن میدونن که ما توی ایران مثلا یه ایمیل بخوام بزنیم با سلام خدمت سرکار گرامی، نمیدونم هلوی برو تو گلوی فلان، خاک تو سرم، خیلی شما باحالید، به به، چه چه، دو سه خط فقط داریم قربون صدقه یارو میریم، بعدم به یه زبان نوشتاری کتابی اصلا عجیب غریبی ممکنه درخواست فرموده متقاضی، نمیدونم، من خیلی فارسی نوشتاری بده بچه، ولی میدونید منظورم چیه. یعنی حتی توی فارسی هم فرهنگ نوشتاریمون فرق میکنه با فرهنگ حرف زدنمون. حالا تو فرهنگ جدید، تو زبان جدید همینو داری، بعد چطور ممکنه تو بخوای 0-0-0 بدون هیچ گونه پایه زبانی وارد یک کشور شی؟ مثلا فرض کن میری توی یه هایپر استار، توی یه مغازه بزرگ، توی یه دپارتمنت استور و میخوای شامپو بخری، یه چیز ساده. خیلی جاها هستن که 100 مدل شامپو وجود داره. مثلا همینجا کانادا، مثلا یه دفعه میری توی یکی از مغازه ها و واقعا اون آیلا و اون ردیف هایی که شامپو توشه، مثلا واقعا یه دفعه 1000 مدل شامپو ممکنه توش باشه، 100 مدل شامپو ممکنه توش باشه. و مثلا فرض کن تو یه مشکل پوستی داری که باید یه شامپوی خاص استفاده کنی، اگر زبان بلد نباشی که اصلا نمیتونی روی اونا رو بخونی، این که هیچی، و بعد بخوای از یکی بپرسی که مثلا برای شوره سر کدومشه، میخوای چی بپرسی؟ میخوای چی بگی؟ حالا شامپو یکیه، فکر کن این قرصه، فکر کن این دواست، فکر کن چیزیه که به مرگ و زندگیت ربط داره، چی کار میخوای بکنی؟ اگه خدایی نکرده تصادف رانندهی کنی چی میشه؟ چطور میخوای حق تو بگیری؟ چطور میخوای ثابت کنی که تو مقصر نبودی؟ بیمارستان اگه بری، دکتر اگر بری، چی کار میخوای بکنی؟ اگه ازت شکایت شه چطور میخوای از خودت دفاع کنی؟ میخوای بری صرافی پول بگیری، چطور میخوای بگی، حرف بزنی؟ یک گوگل سرچ بخوای بکنی، چون بچه ها توی خارج از ایران همه چیز، میدونم توی ایران هم خیلی الان همه چیز اینترنتی شده، ولی واقعا مثلا کانادایی که من هستم مثلا دیگه تلفن زدن واقعا منسوخ شده. بله اگر شما ایرانی باشید و فقط توی ایرانیا بگردید، بین ایرانیا آره تلفن خیلی میزنن، ولی اگر ایرانی، یعنی با ایرانیان نگردید و توی مثلا محیط واقعی کشور باشید و خودتون رو بین 4 تا ایرانی حبس نکرده باشید، اصلا کسی تلفن نمیزنه. همه از گوگل استفاده میکنن، همه برای همه چیز آنلاین سرچ میکنن، همه چیز رو آنلاین پیدا میکنن. شما یه دکتر میری با این که یعنی جوابی که بد میده خیلی کمتر از جوابیه که تو گوگل برای مشکلاتت نوشته معمولا. خب تو اگر زبان رو بلد نباشی چطور میخوای از اینترنت استفاده کنی؟ برای همینه که سرخوردگی زیادی برای کسایی میاد که زبان بلد نیستن، وارد محیط میشن، گیر میکنن توی جامعه ایرانی، حالا چه بزرگ چه کوچیک اون کشور. بعضی وقتا مجبور به انجام کارهای سیاه میشن، کارهایی که در شأنشون ممکنه نباشه، اصلا در خورش نباشن، به دانش و علم و در واقع توانایی هاشون اصلا نخوره، مشکلات روحی شدید، مشکلات استفاده از مواد، استفاده از الکلی، مشکل ها میتونه پیش بیاد و پیش میاد خیلی بیشتر از چیزی که شما فکر کنید. خارج رفتن به 4 تا عکس و یه روسری برداشتن نیست. شما اگر زبانی نداشته باشید که با خارج از بدن خودتون ارتباط داشته باشید، مثل یک تیکه سنگ کنار یک رودخونه میمونید. اگه آب ببرتتون چی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی. یه مثال دیگه برات بزنم. فرض کن میخوای بری لباس بخری. اول که مدلای مختلف لباس رو چی میخوای بگی؟ مثلا میخوای بری توی مغازه بگی من فلان چیزو میخوام، روی مانکنم ندارن، توی مثلا استورم ندارن، یا میخوای بگی فلان سایزو میخوام، تنگ، گشاد، چسبون، اندامی، بافت، شل، بزرگ، شلوار کار، شلوار جین، شلوار گشتن، هر چیزی خرید، همه چیز. حالا من دارم لباسو مثال میزنم که برای همه ملموسه. گوشی میخوای بخری، تخت میخوای بخری، بالش میخوای بخری، هر چیزی که بخوای بخری، چی میگی؟ چطور میتونی اونو بخری؟ چطور میتونی آنلاین بخری؟ اگه آنلاین بخوای خرید کنی، چون بچه‌هایی که توی آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، اینجایی که خیلی خرید اینترنتی بیشتر از ایران انجام میشه زندگی میکنن میدونن، خیلی از خرید آنلاین انجام. من خودم 98% چیزایی که میخوام و تقریبا آنلاین میخرم، اصلا نمیرم تو مغازه. ولی اگر که تو اصلا زبونو بلد نباشی، چجور میخوای اصلا بری تو گوگل؟ چطور میخوای سرچ کنی؟ چطور میخوای بری تو آمازون؟ تو هر وبسایتی. بچه ها برای همینه که جاهایی که ایرانی زیاده، یک سری آدم ها میان خونهشونو میکنن محل فروش لباس و لباس های مثلا توی ایران رو میارن توی کشور مقصد که به ایرانیایی که نمیتونن برن لباسی که میخوان و پیدا کنن بفروشن. یکم بهش فکر کن. مثلا تو این همه راه کوبیدی اومدی کانادا، بعدن یه عده هستن اصلا نه بلدن از خونهشون برن بیرون، نه بلدن ببینن چه برندی، چه لباسی، چه مالی، چه فروشگاهی، چه چیزی وجود داره، و مجبورن برن خونه خانم فلان و آقای فلان توی خونه یه طرف، نه اینکه مغازه داشته باشه، و اون آقای خانم لطف کرده یه سری لباس ترک، لباس ایرانی، لباس فلان میاره میذاره توی مزانش و اینا فقط از اون خرید میکنه. خب این چه مهاجرت کردنیه؟ من میخوام اینو به چالش بکشم. این چه مهاجرت کردنیه که تو مثلا بلند میشی میری توی آمریکا، توی کانادا که مثلا از لحاظ آزادی و از لحاظ مدل‌های مختلف همه چیز انقدر فراوانی وجود داره، ولی تو مجبوری خودت رو وصل به یکی کنی که از ایران برات لباس بیاره. من اصلا نمیگم لباس ایران بده ها، الان دست نگیرید بگید نه لباسای ایران بد نیست، چرا داری بد؟ من اصلا بد و خوب نمی کنم. یکم از بالا نگاه کنید، هدف مهاجرت چی بوده؟ این آدم برای چی مهاجرت کرده؟ برای چی خودشو به آب و آتش زده که برسه، پاش برسه اینجا، که گیر کنه توی یه خونه، یه جای برفی، بارونی، هوای تاریک، دوست نداره، آشنا نداره، بچسبه به 4 تا ایرانی که ممکنه باش بسازن، ممکنه نسازن، آویزون این و اون شه، تا آخر عمرش زندگی کنه؟ آیا از نظر شما این زندگیه؟ خیلی ها توی پیج اینستاگرام به من میگن که آره شرایط ایران خیلی خرابه، این حرفایی که میزنی درسته، ولی واقعا توی ایران کسی وطن نداره، کسی آرامش نداره، کسی فلان. آیا اینایی که من برای شما تعریف کردم آرامش داشتنه؟ آیا آرامش داشتن فقط یه روسری برداشتنه؟ وقتی که ما هیچ ارتباطی نتونیم با خارج از اتاقمون برقرار کنیم، این آزادیه؟ یکی از بچه ها توی برنامه یوتیوبیمون، سامان از اتریش، توی فصل اول، سلام بهش میکنم اگر داری اینو گوش میکنه، یه چیز بامزه میگفت. میگفتش که من اصلا نمیفهمم که چرا آدم ها باید به آب و آتش بزنن، پناهندشن، مهاجرت کنن، خودشونو به هر دری بزنن که برسن به حالا یه کشور اتریش، بلژیک، آلمان، کانادا، آمریکا، استرالیا، هر جایی، و بعد بیان گروه های فیسبوکی و گروه های تلگرامی بزنن که آیا من تره از کجا بخرم یا نان سنگک از کجا بخرم. آیا واقعا ارزششو داشت؟ توی که میای توی یه کشوری و اصلا نمیتونی ارتباط بگیری، ارزششو داره؟ ببین، همه مباحثی که درباره صحبت کردم تا الان، تا امروز توی این پادکست، برمیگرده همش به همین: آیا ارزشش رو داشت؟ ارزشش رو داره؟ هدف مهاجرت چیه؟ برای چی میخوای مهاجرت کنی؟ برای چی میخوای زبان ندونی و مهاجرت کنی؟ برای چی میخوای فرهنگ و بلد نباشی و مهاجرت کنی؟ برای چی میخوای از همه چیزت بگذری و فقط پاتو از ایران بذاری بیرون؟ مهاجرت کردن وقتی که آگاهانه باشه، وقتی که با هدف باشه، وقتی که در مسیر رشد باشه، به قول بچه‌ها که خیلی هاتون به هم توی اینستاگرام خانه کجاست مسیج میدین، کفش‌های آهنی میپوشی، به استقبالش میری، شکستش میدی و یک خود و زندگی زیبای جدیدی برای خودت میسازی. یک خود جدید از توی مهاجرت در میاد و این بسیار زیبا و لذت بخشه. اما اگر چون فاتی جون رفته، چون اسقر آقا دخترشو فرستاده، وای ما مگه چیمون از اکرم خانم کمتره که بریم توی تورنتوی کانادا زندگی کنیم؟ مگه چیمون از فلانی کمتره که بچه هامون توی فلان دانشگاه درس نخونن؟ اگر روی این چیزا داری مهاجرت میکنی، داری خودت رو تبعید میکنی. پات میرسه به کانادا، پات میرسه به آلمان، میبینی اصلا اون چیزی که تو ذهنت بود، اسقر آقا و اکبر آقا برات کشیده بودن و تصویر کرده بودن، نبود. میبینی که تنهایی بهت فشار خواهد آورد، زبان بلد نبودن تو رو فلج خواهد کرد و اصلا 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 نه راه پیش خواهی داشت نه راه پس. بعد میای میبینی که درصد بسیاری از مهاجرایی که مثل تو، ممکنه تو یه نوعی اینطوری فکر کردن و مهاجرت کردن، چقدر مشکلات روحی دارن، چقدر مشکلات مالی دارن، چقدر مشکلاتی دارن که اصلا حل هم نمیشه. چرا؟ چون نمیتونن دنبال کمک بگردن براش. برای همین میچسبن به هم، یک عده‌ای رو پیدا میکنن که مشکلاتشون عین هم باشه و روزگار میگذرونن تا این روزگارشون تموم شه. میدونید که من خیلی رک صحبت میکنم درباره یک سری مسائل، عمدنم خیلی رک صحبت میکنم، چون اصلا قبول ندارم که بخوایم هی به قول این وریا شوگر کوت کنیم یه چیزی رو و هی قشنگش کنیم و گل بزنیم روش و بگیم مثلا خیلی موضوع زیباست. نه، اینا چالش های مهاجرت. این قسمت چالش زبان بود، ولی ببین، زبان به همه چیز برمیگرده. فقط نمیتونیم راجع به زبون حرف بزنیم، ولی از فرهنگ آدم ها حرف نزنیم، از زندگی توی اون جامعه حرف نزنیم، از پیشرفت توی اون جامعه حرف نزنیم. پس اگر به فکر مهاجرتی، اگر هنوز مهاجرت نکردی، اگر فکر میکنی که خیلی چیزا مهمتر از یادگیری زبان برات، من به جرأت و به قد میگم که اشتباه داری فکر میکنی. من معمولا خوب و بد نمی کنم، درست و غلط نمی کنم، فقط به چالش می کشم و نتیجه گیری رو در واقع به عهده خودت می زارم. ولی توی مسئله زبان به جرأت می گم، 100% می گم که اگر زبان بلد نباشی، راهت خیلی سخت‌تر، پرپیچ و خمتر و بعضا پرتنشتر از راه آدم هاییه که به زبان کشور مقصد مسلطن. نمیگم تنها نشونه مهاجرت موفقه، چون نیست، اما اعتماد به نفسی رو که زبان ندانستن ازت میگیره، ممکنه هیچ چیز دیگه ای تو سفر مهاجرت ازت نگیره. پس تا وقت هست بشین زبانتو بخون، بهش اهمیت بده و برات مهم باشه، چون یکی از اولویت‌های اولیت باید باشه. اما اگر داری این پادکست رو گوش میکنی و مهاجرت کردی و جز دسته ای بودی که فکر میکردی توی محیط یاد میگیری ولی الان رفتی توی محیط و میبینی که نه، سرعت زندگی خیلی بالاتر از چیزیه که تو فکر میکردی، اشکال نداره. همین که داری این پادکست رو گوش میکنی به این معنیه که دنبال یک راه حلی. راه حلش اینه که هر طور میتونی، هر جوری که میتونی، با ساعتهای بیشتر توی روز برای خودت اختصاص دادن، حتی شب بیداری، بشینی به طور فشرده مکالمه زبان کشور مقصدت رو یاد بگیری. میگم مکالمه چون که واقعا مکالمه بعضی وقتا با نوشتاری تو خیلی از زبونها فرق میکنه و وقتی تو مکالمه رو مسلط شی، بتونی گلیم خودت رو عذاب بکشی، میتونی شغل بهتر پیدا کنی، میتونی اعتماد به نفست میره بالاتر چون میتونی با آدمهای بیشتری ارتباط داشته باشی و در نمیمونی اگر خدایی نکرده بخوای دکتر بری، بیمارستان بری، بانک بری، خرید بری، در نمیمونی چون مکالمه رو بلدی. پس نشینید از نوشتاری شروع کنید چون زبان بلد نیستید. اگر اون کار رو هم دارید میکنید، فوکس رو بذارید روی مکالمه و روی سخنم با یک عده دیگه هم هست. اگر که دانشجویی مهاجرت کردی، به هر حال یک سری پوینت هایی بوده که آوردی برای زبان، ولی توصیه من به عنوان کسی که دانشگاه هم رفته اینجا و گروه های دانشجویی زیادی رو هم دیده، توصیه‌ام بهتون اینه که دنیای خارج از دانشگاه رو هم ببینید، با دنیای خارج از دانشگاه هم ارتباط داشته باشید، حتی اگر نیازی ندارید. چون بعضی وقتا اتفاقی که میفته توی دانشگاه، ما یک محیط امنی برامون پیش میاد که همه ممکنه اینترنشنال باشن، زبانشون همه شکسته شکسته باشه و همه دور هم بگن و بخندن و خوش بگذرونن و اعتماد به نفس میره بالا و خیلی محیط امنیه، تا اینجاش خیلی خوبه. اما روزی که اون دانشگاه تموم شه و بخوای تو پرت شی توی دنیای جدیدت، اونجاست که ممکنه از لحاظ اعتماد به نفسی بهت خیلی فشار بیاد، چون تازه میبینی که دنیای جدید با دنیای توی دانشگاه الزاماً یکی ممکنه نبوده باشه. بازم میگم این حرفا هیچ کدومش 100% نیست و بسته به محیطی که تو وارد میشی، بسته به شرایطی که داری، بسته به شخصیتی که داری زیاد و کم میشه برای هر کسی، ولی یک سری واقعیتیه که وجود داره و هدف منم از این قسمت این بود که تلنگرهایی بزنم به چیزایی که ممکنه خیلی خوشایندمون نباشه بهش فکر نکنیم یا اصلا در ذهنمون نگنجه چون هنوز مهاجرت نکردیم و نمیدونیم به کجاش باید فکر کنیم. امیدوارم که یه کوچولو تونسته باشم به فکر وادارت کنم، یه کوچولو تونسته باشم خط فکری تو یه کمی تکون بدم که بتونی بهتر تصمیم بگیری. همونطوری که همیشه گفتم، مهاجرت نه بده نه خوبه، مهاجرتی بسیار عالی خواهد بود که هدف عالی داشته باشه، خودشناسی پشتش باشه و انسان همواره نه فقط قبل از مهاجرت بلکه بعد از مهاجرت هم مسیر رشد رو ول نکنه. مرسی که امروز با من بودی، مرسی که تا اینجا گوش دادی، امیدوارم که هر جا هستی سالم باشی، شاد باشی، دماغت بزرگ باشه و مرسی از همراهی. تا یه روز دیگه و یه پادکست دیگه، امیدوارم که سالم و شاد و شنگ باشی. فعلاً.